درست تحمیل کنند.
به نظر من حیف این مسائلی که همینطور همینطور دست نخورده باقی رو این باید تحمیل بشه، باید براهینش عدلش همه تبیین بشه. برای هم جامعه ما، هم حوزه ما، هم علمای ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند فرمودن که چه صحیحی باشید چه اعمی، لازم هست قدر جامعی داشته باشید که حول محور اون قدر جامع آثار و نتایج مترتب شود. که حالا قدر جامعی که نظر مرحوم آخوند هست رو امروز اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ انصاری فرمودند که این قدر جامعی که شما میخواید بگیرید که حول محور احکام بنابر صحیحی باشد، این قدر جامع یا بسیط است یا مرکب است. اگر بسیط باشد دور لازم میاد و اگر مرکب باشد بالاخره این اجزاء شما هر کدام دلالت بر چیزی باید بکنه. و اون که میبینیم مأمور به شما یک کلی مشکله که افراد متعددی دارد، نمیتونی شما اجزا و ارکان رو به طور جد لحاظ بکنید. غریق هیچ کدام از اجزا و ارکان رو نداره، فقط میتونه چشمشو به هم بزنه. نمازم یه نمازم دارید، نماز جعفر طیار با همه اون اجزایی که دارد. بنابراین نمیتونید اجزا، نمیتونید جامع رو یک مرکبی بگیرید از اجزا و بگید تمام مأمور به عبادات و از باب مثال صلات قدر جامعش این اسم مرکب از این اجزاه، چون متغیره اصلا. مأمور به شما متغیره، از یه جزئی داره تا 20 جزئی. بنابراین مرحوم آخوند جوابی رو به شیخ انصاری میده. شیخ انصاری میخواد خدشه در لزوم قدر جامع بکنه. شیخ انصاری میخواد بگه جناب آخوند که گفته قدر جامع میخوام، قدر جامع اگه بسیط باشه میشه دور، اگه مرکب باشه مواجهی با این مشکلات. که نمیتونید شما بالاخره یه مرکبی بگیرید که برای همه مصادیق نماز بشه قدر جامع، چون مصادیق نماز یه جزئی داره 20 جزئی هم داره، پس مرکب هم نمیتونید بگیرید. اگر یه مرکبی بگیرید که شامل 20 جز بشه، یه جزئی رو چکار میکنه؟ اگه یه جزئی بگیرید 20 جزئی رو چکار میکنه؟ بالاخره مرکب شما اگر عقلایی باشه باید هر جزئش دلالت بر جزئی در مکلف رو به بکنه. پس شیخ انصاری میفرماد که قدر جامع نه بسیط نه مرکب، هیچ کدام ممکن نیست. مرحوم آخوند میفرمان که ما قبول نداریم، این حرف که شیخ انصاری زدن که اگر مفرد باشد بسیط باشد دور میشه و اگه مرکب باشه این مشت نخواه. قدر جامع ما یک مفهوم واحدیست مثل مثلا غایت الخضوع. غایت الخضوع، این غایت الخضوع هم در اون نماز یک جزئی هست هم در نماز بیستوری. غایت الخضوع برای کسی که داره غرق میشه اینه که به یاد خدا باشه ولو به یه پل به هم دارن. و غایت الخضوع برای اون کسی که به حدی از بیچارگی رسیده که میخواد خلاص بشه اینه که روز جمعه نماز جعفر مرحوم آقا میفرمود که این غایت الخضوع مفهومی است که تمام مصادیق عبادات و از باب مثال صلات بر اون منطبقه. هیچ کدام از این اشاراتی هم که شما گفتید برش وارد نیست. ملاحظه کنید مرحوم آخوند فرمودن ول اشکال و فیه به ان الجامع لا یکاد و یکون و امرن مرکبن از کل ما فرز جامعا یمکن ان یکون صحیحا و فاسدن لما عرفتن. گفتن اشکال کرده شیخ انصاری در این قدر جامع به این که جامع نمیتواند امر مرکب باشه چون بالاخره حرام چرا که فرض کنید قدر جامعه میبینید بنابر یک صورت صحیحه بنابر یک صورت فاسده. لما عرفتن، لما عرفته که مصادیق و افراد عبادات متغیرن از یه جزئی داره تا بیست جزئی، پس مرکب فیت فیت نمیتونی ببندی کار رو. ولا امرن بسیطا، اشکالی که شیخ انصاری کرده فرموده این قدر جامع امر بسیط هم نمیتونه باشه. چرا؟ لأنه لا یخلو اما ان یکونه هو عنوان المطلوب او ملزومن مصابیان دهو. نمیتواند امر بسیط هم باشه. چرا؟ برای این که لا یخلو، این قدر جامع خالی نیست، یا این که عنوان مطلوبونه یا ملزومی که مساویه با اون مطلوبونه. مثل فریضت الوقت، اینو یاد داشت کنه، عنوان مطلوب یا ملزومی که ملازمه با مطلوبون باشه مثل فریضت الوقت. چه شما بگید آه مطلوب شارع از من نماز ظهره، چه بگید فریضت الوقت نماز ظهره، هر دو هم بسیطه مرکب نیست، برای اینکه مضاف و مضاف و نلک کلمت واحد. حالا شیخ انصاری فرموده که ول اول و غیر معقوله. ول اول یعنی این که عنوان مطلوبون باشه، عنوان مطلوبون باشه غیر معقوله. چرا؟ سه تا اشکال چون بشه هست لذا غیر مطلوب. لبداحت استحالت اخذ مالا یتعطی الا من قبل طلب فی متعلقه، چون بدیهیست که محال است اخذ شود اون چه که نمی آید مگر از قبل طلب عقل شود فی متعلق طلب. این فی متعلقا بنویسید که جار و مجرور متعلق به عقل. عقل کنید اونی که نمی آید مگر از جانب طلب، عقل کنید در متعلق خود طلب. مثل این که بگید که اصل و بومن کل مطلوب، اصل و بومن کل این دوره. میگن آه مطلوب چیه؟ میگه همونی که طلب کرده. اون چی طلب کرده؟ میگه مطلوب رو طلب کرده. دوره دیگه چی طلب کردی؟ مطلوب. مطلوب چیه؟ همونی که طلب کرد. این میشه دو. این یه اشکال. مع لزوم ترادو، این اشکال دوم. مع لزوم ترادو بین لفظت صلات و المطلوب. اگر شما قدر جامع را میگید مطلوبونه، یعنی وقتی شاره میگید اقم الصلاه یعنی اقم المطلوب. آیا واقعا همینجوره؟ نیست اینجوره. اگه اینجور بود چه باید مترادف بود؟ مترادف مطلوبان با صلاه؟ یه هم اشکال دوم. و اما اشکال سوم و عدم جریان البراءت مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائطها لعدم الاجمال حین اذن فی المأمور بهی فیها. میگه اگر شما مطلوبون گرفتی لازمش این میشه که اگه شک کردی نماز 10 جزئیه یا 11 جزئی، اون جزء 11 نمیتونی براءت جاری کنی. با این که همه فقها گفتن براءت جاری کن. و عدم جریان اصل براءت با شک در اجزاء عبادت، عبادات یا شرائط، نمیدونی که برای این نمازش این زنی که مستحاضه است آیا غسل باید بکنه یا وضو کافیه. میگه نبود زن مستحاضه که قلیله متوسطه کثیره. خب حالا در کثیره برای نماز ظهر غسل، آیا برای نماز عصرش اگر وضوش باطل شد نه خون جریان داشت، وضوش باطل شد، آیا باید غسل بکنه یا وضو بگیره؟ بنابراین و نمیتونی جاری کنی اصل براءت را در جایی که شک در اجزاء عبادت کردی. نمیدونستی که آیا این نماز 10 جزئیه یا 11 جزئیه، آیا قنوت واجب یا واجب نیست. و شرائط ها نمیدونستی این آیا غسل طهارتش با غسل یا با وضو هست، اینها رو نمیدونستی. لعدم الاجمال هی نزن فل معمول به شما وقتی گفتن که اقم الصلاه، اقم الصلاه میگو یعنی اقم المطلوب. خب اجمال در معمول به نیست که بخوای براءت جاری کنی. لعدم الاجمال هی نزن فل معمول به فیها، چون اجمال در معمول به فیها در این عبادات نیست. و انما الاجمال و فیما یتحقق بهی، اجمال در اون تکلیفه یعنی مکلف و بهه، یعنی نمیدونی 10 جزئیه یا 11، ولی میدونی که نماز واجبه. که آقا همه میدونن که ظهر که شد نماز واجبه، اینجا براءت نمیشه جاری کرده. انما الکلام که این نمازه که واجبه 2 رکعتیه یا 4 رکعتی، این آقا بالاخره الان رسیده به یه جایی نمیدونه که اینجا نمازش تمامه یا شکسته، آیا 2 رکعتی بخونه یا 4 رکعتی. الان این آقا در صف جماعت، در حال جماعت، امام جماعت رفت به رکوع در حالی که این آقا 3 تا سبحان الله شا نگفته. آیا 3 تا باید بگم یا به همین یکی هم اکتفا کنم؟ بحث اینجا. و انما الاجمال فیما یتحقق بهی، اجمال در اون چیزیست که، یعنی در اون تکلیفیست که تحقق پیدا میکنه اون عبادت و اون صلات و مأمور و به وسیلش. و فی مثلهی لا مجال لها، در اینجا اصلا مجالی برای براءت نیست. بالو که شما میبینید همه فقها براءت جاری میکنن، همشون براءت جاری، یه دوتونه که در اقل و اکثر مگه نگفتن که خلاص شد گفتن اون اکثر رو. بله تو قاعده اشتغال هم بحثایی داشتن، هر جایی که شک بکنن آیا این جز جز هست یا نه گفتن براءت جاری کن. و طبق روشی که تو آوردی، شیخ همساری میگه میگه قدر جامعه درست شدی و قدر جامعه در شد مطلوبون، اینجا براعت نمیتونی جاری کنی. چرا؟ برای اینکه از کجا که این جزء 11 هم مطلوب نباشه، این هم مطلوبه، حق نداری براعت جاری کنی. شیخ انصاری میگه وقتی قدر جامعه تو شد مطلوبون، در جایی که شک داری 11 جزئیه یا 10 جزئی، باید هر 11 جزء رو بیاری. ولی چه قاطبه فقها ها چه فنساره میگید یه قاطبه فقها ها براعت جاری میکنن. پس نمیتواند قدر جامعه تو مطلوبون باشد، مرکب هم که نشد باشد، پس قدر جامعه به در
خواهی اخشی زمیر دهی به ما برمیگرده و ما هم به اجزا.
بله بله بله، فیمای تحقق یعنی اجمال در محصله، یعنی در تکلیفه، در تکلیفی که تحقق پیدا میکنه اون مطلوب به واسطه همون محصله یعنی تکلیفه. و فی مثلهی لا مجاله للبراعه، در مثل این جاها براعت نمیتونی جاری کنی. لا مجاله لها کما حقق فی محله ما ان المشهور القائلین به صحیح قائلون به بها، یعنی به براعت فشرت. یعنی این قدر جامعی که تو آوردی و اجمال در محصل و تکلیف بود، نتونستی براعت جاری کنی، یعنی نتونستی جزء 11 هم رو برداری. و حال اون که مع با این که مشهور قائلند، مشهور قائلین به صحیح یعنی اون علمایی که میگن الفاظ عبادات وضع شده برای عبادت صحیح، اینا قائل بها، قائل به براعتن، فشک که فیها یعنی در شک در اجزا، یعنی میگن اگه شک کردی 10 جزئی یا 11 جزئی، در جزئی 11 هم براعت کن. ولی که شما چه قدر جامعه درست کردی؟ گفتی قدر جامعه مطلوبونه، مطلوبونم نمیتونی براعت جاری کنی. این خلاف رو چیکار میکنی شما؟ لذا من شیخ انصاری با قدر جامعه شما جناب آخون مخالفم، چه بسیط باشد چه مرکب. پس نداره قدر جامعه ایشون یا مرحوم آخون میاد به میدون. و به هازا یشکل و لوکان البسیط و ملزوم المطلوب. شیخ انصاری میگه که چه اون امر بسیطت رو مطلوبان بگیری، چه ملزوم برای مطلوب، چه همون فریضتان وقت بود. وقتی بسیط شد این سه تا اشکال بهش وارده، یکی دور، یکی لازم میاد مرادف لفظ صلات باشه، یکی لازم میاد براعت جاری نکنه با اون که براعت همه جاری کرده. خو مطفوع احسن این مطلوبان خبر اشکاله. ول اشکال فی، یعنی و اشکال شیخ انصاری در این قدر جامع، مطفوع به ان الجامعه انما هو مفهوم واحد. این به حضورتون عارضم که اشکالی که شیخ انصاری کرده دفع میشه به اینکه جامعه یه مفهوم واحده، یادداشت کنید، و اون مفهوم واحد غایت الخضوع، غایت الخضوع، غایت الخضوع شما هم در صلات غریق پیدا میکنید، هم در نماز جعفره طیار، هم در دو رکعتی نماز شکسته پیدا میکنید، هم در چهار رکعتی نماز. تمام مصادیق عبادت و تمام اجزا و شرایطش غایت الخضوع. خیلی خوب، انما هو مفهوم واحد، دفع میکنیم اشکال رو به این که جامعه و قدر جامعه اون یه مفهوم واحدیست که منتزع اون انهازه المرکبات المختلفه زیادتن و نبیستن به حسب اختلاف الحالات. این مفهوم واحد برگرفته است از مرکبات مختلف، مرکبات مختلف یعنی نماز پنج جزئی، ده جزئی، یه جزئی، بیست جزئی، همه زیادتن و نقیصتن مرکبات چه یه چشم به هم زدن بشه با تکبیر و نیت چه نماز جعفرتن به حسب اختلاف الحالات، یعنی حالات حاضر، غائب، خائف، غریق، همه اینا غایت الخضوع درش هست که متحدون معها نهوتهادن، که متحد از این مفهوم واحد با همه این مرکبات، یعنی با همه اقسام این صلات و اتحادشن، یه نوع اتحادیه. بنویسید نوع اتحاد کلی طبیعی و افراده، یادداشت کنید نوع اتحاد کلی طبیعی و افراد. آقا کلی طبیعی و افراد مثل انسان و زیدا هم ببینید افراد چقدر با هم فرق میکنه. انسان کلی طبیعیه مثل مفهوم واحد اینجا که غایت الخضوعه. افراد کلی طبیعی انسان زید و عمر و بکر، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 100 ساله، سیاه، سفید، زرد، زبان فارسی، لاتین، انگلیس، نمیدونم آلمانی، فرانسوی، همه نوع شدن مصادیق انسان. اینجا غایت الخضوع مثل انسان کلی طبیعی، افرادش با هم فرق میکنن. نماز غریق، نماز زفر تیار، نماز حاضر، غایب، نماز خائف، همه اینا مصادیق شخص. مثلا
به جای غایت الخضوع
میشه
غایت
الخضوع غایت الخضوع مفهوم مطلوب اون اسم عنوان مطلوب گفت ایشون میگه مفهوم. مفهوم که شد کلی طبیعی، یعنی اون که در ذهنه. اما صلات اسم گفت مطلوب که اسمه، یعنی یه چیز خارجی و وقت شد مترادف اون اشکالات داره. ولی مفهوم یه چیز ذهنیه، در خارج وجود نداره دیگه. مرادف صلات نیست، برای اون که صلات یه شیء خارجی اون.
خیلی خوب. و فی مثلهی یجری البراه تجری، از ما یجری تجری هم درسته، تجری بهتره. و در مثل این قدر جامعی که ما درست داریم که مفهوم واحد شد، راحت براعت میتونی جاری کنی. یعنی جایی که شک داری نماز 10 جزئیه یا 11 جزئی، نمیدونی غایت الخضوع به 10 جزء اتفاق میفته یا به 11 جزء، 11 جزء رو براعت جاری کن، غایت الخضوع دم از ون نمیره. اما مطلوبون نه، از ذهن میرم، برای اینکه عقیدت این بود که مطلوب شارع چیه. خب مطلوب شارع است بوده میگو 11 جزء نماشه، این جا جای احتیاط و اشتغاله، نه جای براعت. و این نمالا تجریفی ما ازا کان المعمور به امرن واحدن خارجیین مسببن ان مرکب مردد بین الاقل والاکثر کطهارت المسببت ان الغسل والوضو فیما اذا شک فی الظاهر.
بله، یه جا براعت نمیتونی جاری کنی. کجا؟ اونجا که اشتغال یقینی براعت یقینی. قانون احتیاط همین بود دیگه، شما شارع بهت گفته بود باید طاهر باشی و نماز بخونی، نمیدانی با وضو طاهر میشی یا حتما قرص میخواد. اشتغال یقینی قطعیه، یعنی باید طاهر بشی. اما آیا با وضو من طاهر شدم یا نه؟ اصل نیست که طاهر نشدم، این احتیاط دیگه. پس جایی که اشتغال یقینی است و جای احتیاط، جای براعت است. ولو شما قدر جامع رو غایت الخضوع بگیرید، آجون غایت الخضوع میخوام. خب بله غایت الخضوع داشته باش، اما الان آیا اون اشتغال یقینی طهارتی که شارع خواسته بود حاصل شد با وضو یا نه؟ اصل نیست که حاصل، فارغ مجرای براءت و اشتغال و احتیاط همین چیزه. جایی که اشتغال یقینی داشته باشی باید احتیاط کنی و بگی که براءت جاری نیست، اما جایی که اشتغال یقینی نداری اینجا نیاز به احتیاط نیست، جای براءت. میگه که و انما، خب کجا براءت نمیتونم جاری کنم؟ جاری نمیشه براءت جایی که مأمور به یه امر واحدی است خارجی که مسبب از یه چیزی است که مرکب و مردد بین این که بین اقل و اکثر، یعنی نمیدونم که با وضو یا وضو و غسلم باید بگیرم، اینا رو نمیدونم، مردد بین اقل و اکثر، مثل طهارتی که مسبب از غسل و وضو در جایی که شک میکنی در اجزاء اون غسل و وضو. هازا علی صحیح. اگه یادتون باشد و منها گفت قدر جامع میخوایم علا کلن قولن، یعنی چه صحیحی بشی چه اعمی، علا صحیحش تا اینجا بود احسن که شیخ انصاری فرمود برامبر صحیحی ما نمیتونیم قدر جامع بگیریم، مرحوم آخوندم جواب داد فرمود نه قدر جامع میتونیم بگیریم هیچ اشکالی هم نداره، اما اعمی چی؟ و اما علل اعم فتصویر الجامعه فی غایت الاشکال، میگه بنابر اعمی نمیتونیم ما تصویر قدر جامعه، آخه چه قدر جامعه من بگیرم که هم صلات فاسده بگیره هم صلات صحیح تو نمیشه این کار در راست میگه اینشون، یعنی یه قدر جامعه و یه مفهوم بگیری که هم شامل صلات فاسد بشه هم صلات لذا بنابر قول اعمی ایشون میگه که قدر جامعه نمیتونیم بگیریم. بعد ایشون میفرماد که بعضیا اومدن قدر جامعه گرفتن ولی بیخود کردن، مثلا اومدن گفتن که آقا نماز میشه ارکانش این تعداد باشه این قدر جامعه، قدر جامعه رو دارن و نماز صحیحه، و اگر این مقدار نباشد این قدر جامعه صحیح رو ندارد و نماز فاسده. ایشون میگه نمیتونیم این کارو بکنیم. چیکار میکنید؟ صلات غریق رو با صلات حاضر و غایب، حاضر و مسافر و خائف و جنگ و غیر جنگ چطور نمیتونید چنین کاری بکنید؟ و ما قیل فی تصویرهی او یقال وجوهمون، اون چه که گفته شده در تفسیر قدر جامع بنابر اهمی، یا ممکنه گفته شد، ممکنه گفته بشه یعنی میخوام داره کسی این رو نگفته، من صور احتمالی رو میخوام بیان کنم، ممکن ان یقال یعنی صور احتمالی میخوام بگم، وجوهمون یعنی ادله ای آوردن برای حرفشون، اون چیه؟ احدها ان یکون عبارتا ان جملتا من اجزاء العباده کل ارکان فی الصلاه مثلا، و کان الزائد علیها معتبرا فی المأمور به لا فی المسمى، گفتن که قدر جامع عبارت است از تعدادی از اجزاء عباده، یعنی گفتن مثلا نم اقم الصلاه یعنی این پنج رکن رو انجام بده، این پنج جزء رو انجام بده، بعد بهشون میگی که پس بقیه اعمال چی؟ میگن این بقیه اعمال معتبره در مأمور و بهه نه در این اسم صلاه. فرمودن که یکی از وضوع اینه که قدر جامعه عبارت است از این که بگیم مثلا جملت من از ظاهره پنج تا جز داره این عبادت کل ارکان، بگیم هر نمازی ارکان خمسه را داشت این نماز صحیحه، کل ارکان که صلات مثلا،
وقت بگیم چه پس تشهد و سلام و اینا که رکن نیست، اینا را چی؟ و کان از زائد و علیها معتبرن فی المأمور به لا فی المستحما. بگیم در این که شما مأمور رو به آوردی یا نه اینا شرایطه، این که روح قبله باشی نماز بخونی، این که شهادت بدی، این که سلام بدی، اینا شرایط مأمور به لا فی المستحما. اما در این که نماز خوندی یا نخوندی اینا، و اینجور بگیم آقا اگر کسی پشت به قبله وایستاد وضو و همه کار، آیا نمیگن این صلاتش درسته یا نه؟ پس اطلاق صلات شد، مسما صادق شد، ولی مأمور به حاصل نشد. وفیه مرحوم آخون میگه نه این حرف درست نیست. میدونه چرا درست نیست؟ میگه که به خاطر این که شما هر دو امکان داره، هم جایی داری که کمتر از ارکان هست، هم جایی داری که بیشتر از ارکانه. اگر صلات رو گفتی برای جایی که دارای ارکانه، وقتی کمتریه باید بگی مجاز، یعنی صلات غریق شده مجاز. و اگر صلات رو استفاده کنی در جایی که بیش از ارکان داشته باشه مثل جعفر طیار، اونم تو بیشتری باید بگی مجاز، ولی که احد این ارکان زده
سلات.
هیچ کدام نگفتن اون مجاز، هیچ کس نگفت صلات غریق مجازه. چرا مجازه؟ برای این تو موضوع اونده صلات پنج جزء بود، تو پنج جزء نهی بود. هیچ کس نمیگه صلات جعفر طیار مجازه. چرا؟ برای این که موضوع اونده پنج جزء بود، تو بیست جزء آوردی. و فیه این اشکال که این مشکل رو چگونه میخوای حل کنی مجاز و حقیقت و فیه مالا یخفا فان تسمیت بها حقیقتا لا تدور مدارها. در این اشکال هست و اون چیه؟ چون نامگذاری به صلات حقیقتا دائر مدار ارکان خمسه نیست، تو جعفر طیار بیش از پنج تا رکنه، تو غریق یه رکنم نداره. ضرورت صدق صلات مع الاخلاص به بعض الارکان، چون صادق است نماز با اخلال به بعض ارکان. اخلال به بعض ارکان چطور؟ چشم به هم بزنیم، نه رکوع و نه سجود و هیچی. آقا کت و کولتون رو بستن، دهنتون هم یه چسب زدن، قرائت چی؟ میتونی تست بدی به ستون؟ تروریسته گرفته بسته شما را چسب به دهن، کتاکول هم بسته، قیام متصل به رکوع، رکوع سجده تشهد قرائت. قرائت که میدونید بعدش باید لبها به هم بخوره، شما ذکر لا اله الا الله لبها به هم بسته باشه میتونید بگید، اما بسم الله الرحمن الرحیم لبها تسلیم باشه نمیتونید بگید.
غریق هم میشه
خیلی خوب. چون صادق از صلات با اخلال به بعض ارکان، بل و عدم صدق علیها مع الاخلال به سایر اجزا و شرایط عند الامی، بلکه صادق نیست صلات بر این ارکان در صورتی که اخلال وارد کردی به سایر اجزا و شرایط اندل اعمی، یعنی اندل اعمی اعمی میدونه چه؟ اعمی میگه که اینجا چه نماز رو خراب کردی بی قبله، من میگم صلات، ولی چه تو رکن و جزء اصلی که رو به قبله بودن رو نیاوردی. اعمی میگه شما نمازت چه فاسد شد، باید چهار رکعت میخوندی سه رکعت خوندی، خب باطله دیگه. اعمی میگه باطله، اما اطلاق صلات میشه برش، با اون که تو اطلاق صلات میگوی حتما به پنج جزء، این که یکش انجام نداد، بلکه این اشکال هست که صادق نیست صلات بر ارکان در صورت که اخلال به بعضی از اجزا و شرایط آوردید. حتی اندل اعمی که میگه این صلاته، باید بگو که توی اعمی هم بی خود گفتی صلات. ما انه یلزم ان یکون الاستعمار فی ما هو المأمور به اجزائه و شرایطه مجازن انده، با اینکه حالا بعضی گفتن در مجاز باید باشه، حالا این رو باید دقت بکنید. بله، با توجه به اینکه استعمال فیما هو المأمور به، یعنی در صلات با همه اجزا و شرایطش مجاز است عند الاعمی، و کان من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء فلکل. این عبارت که اینجا اومده و همین باعث شده که بعضی بگن که اونجا مجازن یعنی مجازن، چون استعمال جز در کل مجازه. بعضی گفتم که نه، این مجاز باید باشه به خاطر این که استعمال جز در کل اشکالی نداره. مثل مثلا رقبه رو در انسان و علیکه فک و رقبه، یعنی تو الان که یه روز عمدی، یه روزه یه عمدی خوردی، باید یه انسان آزاد کنی. خب انسان یکی از اجزایش رقبه، یعنی کردن، اما گفته استعمال کرده رقبه را که جزء انسانه در تمام انسان. لامن باب اطلاق کل علی فرد و جزئی. اینطور نیست که شما اینجا قدر جامد ارکان باشد و وقت استعمال کرده باشید در جور، اینجور نیست. چما و واضحون ولا یلتزم بهل قائل و بل اعم ففهم، که این ففهم یه مطلبی دارد دقیق انشاءالله در جلسه بعد عرض کنید. صلی الله علیه و محمد مالید. خب فردا در تعطیل، علتش هم این هست که چون دیدار نخبگان